أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. محضر معظم سروران گرانقدر، گفتگو در آیات بینات سوره شریفه فرقان می باشد، آیین که در ادامه اوصاف عباد الرحمن در بخش پایانی این سوره مبارکه به سمع شریف خواهد رسید، آیه 73 خواهد بود. این صفت چنین مطرح می شود: والذین لا یشهدون الزور. عباد الرحمن کسانی هستند که شهادت زور نمی دهند و اذا مروا باللغو، هنگامی که از کنار لغو می گذرند با کرامت و بزرگی گذر می کنند. فرمود والذین لا یشهدون، آنها که چنین شهادت نمی دهند. کلمه یشهدون، این فعل از ماده شهد یشهدو، دارای دو مصدر است. گاه شهد یشهدو شهودن و شهد یشهدو شهادتن، این دو مصدر در این فعل وجود دارد. ظاهر امران است که هر کدام معنایی دارد از این دو مصدر. کلمه شهود که مصدر همین فعل است به معنای حضور است، لذا شهد یشهدو در مواردی به معنای حضوره، حاضر یا حضور، به این معنا به کار برده می شود، حاضر بودن در جایی. و شاید اون مواردی که مثلا در قرآن داریم مثل سوره مبارکه نور که ولی اشهد عذابهما طائفة من المؤمنین، باید شهادت بدهند عذاب اون محدود، اون کسی که حد شرعی بر او جاری می گردد، جمعی از مؤمنین شهادت بدهند. این یعنی چه؟ این یعنی اون که حاضر باشند هنگامی که اجرا حد می شود، جمعی اونجا باشند و ناظر حاضر باشند. پس شهود به معنای حضور است، ولذا طبعا خیلی از همین ماده اسم مکان که میگیریم کلمه مشهد میشود. خیلی از مواقف حج را مشهد میگویند، مشهد عرفات. اصلا در خود تعبیر فقهی و روایی مشهد به کار برده میشود، مشهد المنع، مشهد العرفه، عرفات و عرفه، روز، زمان و مکان، هر دو مشهد به کار برده شده است. اینجا به معنای حضور است کلمه مشهد. عرفات محل حضور حجاج خانه خداست، منا محل حضور حاجیان خانه خداست. و شاید به همین دلیل است که بعدها به عتبات و اماکن متبرکه و مقابر ائمه علیهم السلام نیز مشاهد مشرفه گفته شد، که مشاهد جمع مشهد است. مشهد و کربلا، مشهد و نجف، مشهد و رضوی که شهر مقدس ما هم از این باب مشهد نامیده می شود، یعنی محل حضور زوار ولی از اولیاء خدا، معصومی از معصومین. پس معنای اول کلمه شهد یشهد و با مصدر شهود به معنای حضور است، با این فرق که هر شهودی حضور می باشد اما هر حضوری شهود نیست. یعنی رابطه این چینی وجود دارد، اگر کسی در جایی باشد و کامل ببیند این را شهود می گوید. حضوری که همراه با رؤیت و دیدن است نام این شهود است. کسی که شهود می کند امری را، حاضر است و می بیند. اما حضور نه، ممکنه کسی در حاضر باشد اما چیزی هم نبیند. من در میان جمع و دلم جای دیگر است. آیا وجود حاضر غائب شنیده ای؟ بله شنیده ایم، فراوان دیده ایم و شنیده ایم. کسانی که هستند اما گویا چیزی نمی بینند و متوجه نیستند ولو در جمعی هستند، اینها حاضرند اما شاهد نیست. این یه معناست. معنای دوم که مصدر شهادت است، شهد یشهدو شهادتن، این به معنای گواهی دادن است، همین معنایی که ما متعارف داریم میگوییم که فلان کس به شهادت آمد، آمد شاهد شد و در این پرونده شهادت داد. البته معنای سومی همین کلمه شهادت در قرآن دارد که علم است، که اون اختصاص به علم حضرت باری تعالی دارد. در مورد انسان ها این کلمه به کار برده نمی شود. واژه شهید در خصوص حضرت حق به معنای اون کسی است که علم به ذات اشیاء دارد، علم به کن اشیاء دارد. اولا یکف به رب بکنه او علی کل شیء شهید، خداوند بر همه چیز شهید است. ما به ظواهر اشیاء شناخت داریم نه به ماهیات. خداوند سبحان ماهیت آفرین است و خود عالم به ماهیت است. در این فراز از آیه مبارکه والذین لا یشهدون الزور اینجا کدام معنا مراد است؟ اینها شهادت زور نمیدن. پس بگذارید کلمه زور رو هم معنا کنیم، بعد ببینیم در مجموع کدام مناسب است. کلمه زور با همین املایی که ملاحظه می‌فرمایید، ز و واو و ر، ظاهرا که مشترک بین در یه معنای اون مشترک بین عربی و فارسی است که همون زور به معنای قوت باشه. زور به معنای قوت در فارسی به کار برده می شود فراوان. زورمند ما در فارسی داریم، زور بازو داریم در فارسی، و در عرب هم بعضا همین استعمال وجود دارد. اما معنایی که اختصاصا در کلام عرب به کار برده می شود، زور به معنای دروغ و کذب. منتها هر دروغی را زور نمی گویند. گاه ممکن است بعض از دروغ هاست که اینها خلاصه کار مشخص خود نشان دهنده آن است که این ترکیب ترکیبی کاذبانه است، این عبارت عبارت دروغی است. این مطلبی که میگوییم خب به هر حال ادله کذب ما مشخص است. کسی ادعا کنه عجب روز روشنی است، الان ساعت مثلا 10 روز است، خب این دروغی است که کاملا مشخص است و گواه شاهد کاذب در آستین باشد نه گواه شاهد صادق در آستین باشد. اما یه دروغ هایی است که اینچنین نیست، اون گوینده آن و کاذب اون چنان این دروغ را جلوه میدهد که در ذهن جامعه تلقی صادقانه می شود، یعنی اون چنان لعاب و رنگی بر این دروغ زده می شود که ایهام به صدق دارد، احساس می شود این همینطور است. اون دروغی که گوینده آن می تواند اون چنان او را بسازد که ذهن را منحرف کند و شبهه حقانیت در این دروغ وارد گردد، این رو زور میگویند. زور این نوع دروغ است که از همین کلمه شما چرا میگیرید؟ تزویر را میگیرید. تزویر همین است، یعنی آن که شما خلاصه کار یه امر غیر حقی را جلوه حق میدهید، یه امر باطلی را لباس حق بر او میپوشانید و چنین جلوه‌گر مینمایید مسئله را در انظار عمومی و در جامعه. پس دروغ این معنا را دارد و اساساً خود واژه زبر به معنای همون انحراف است. وقتی که شما کسی را ذهنش را از حق منحرف میکنید به سوی باطل، این میشه زور. لذا دروغ را هم به همین جهت زور میگویند. و زمانی از میکردم خدمت عزیزان شاید به مناسبت دیگری که از اسامی شهر بغداد در تاریخ گذشته زورا است. کلمه زورا از اسامی بغداد است. خصوصیاتی صفاتی هم در بعض از متون تاریخی و روایی هم حتی در مورد زورا و کلمه زورا داریم. شهر بغداد را زورا میگفتند، مدینه زورا، یعنی شهر زورا. چرا؟ ایده اومدن این تو توجیه کردن چون شهر بغداد شهری است که قبله اون انحراف دارد، چون قبله مایله لذا شهر بغداد را زورا گفته. این توجیه درست نیست. چرا؟ چون اگر هر شهری به گونه ای باشد که قبله اون منطبق دقیقا بر جنوب جغرافیایی اون باشد، میشه قبله مستقیم. در این بر شهر نجف اشرف منطبقه در سرزمین عراق، اوساط العراق خط مرکزی عراق من جمله نجف قبلش مستقیم عزیزانی که مشرف شد. اما بقیه بلاد مانند ایران یا بیاد این طرف برید اون طرف شرق غرب عالم، مگر ما قبله هامون مستقیمه؟ نه دیگه، ما در جنوب غربی ایران با 30 درجه ما قبله ایران رو داریم. نوعا حالا متوسطش با اختلاف بلاد و این طول عرض جغرافیایی کشور ما، اما علاکل قبله ما منحرف است. قبله دیگر کشورهای اسلامی منحرف است مگر اونها که دقیقاً قبله منطبق بر جنوب باشد. پس همه زورا هستند؟ نه. این که بغداد را زورا گفتند به لحاظ انحراف قبله نیست، بلکه به لحاظ خود نقشه جغرافیایی شهر است. به لحاظ این است که بغداد کجا بنا شده است؟ کنار دجله، و خود دجله از میان شهر بغداد می‌گذرد. بستر دجله برخلاف فرات است. فرات یه بستر مستقیمی دارد، اما دجله انحرافی است بسترش. یعنی این پیچ و تاب زیادی دارد از خود ترکیه که سرمنشأ گرفته می‌شود، میاد و با این حالت انحرافی وارد عراق میشه. و شهر بغداد رو هم کنار دجله ساختند و زیبایی‌هایی هم دارد. شب‌های بغداد کنار دجله در شعر شاعران عرب در این باب سخن بسیار داریم، خصوصا در دربار عباسیان و اونها که شعر می‌گفتند ترنم خاصی دارد شعر اونها در کنارهای دجله. این کشیدگی جسر بغداد. جسر بغداد یعنی چه؟ یعنی پل بغداد. تو شهر بغداد هر چی بخواید پل وجود دارد. فرض کنید مثل مسکوس که شهر پل هاست، اونجا هم شهر پل هاست، باید این طرف و اون طرف پل زده بشه. چرا؟ چون میپیچد شهر، باید این پل بزنه. به لحاظ شکل شهرسازی بغداد و از جهت جغرافیای شهری، شهر بغداد را از قدیم زهراء میگفتن این شهری است که منحرف در دید بیننده نگاه میکنه، پیچ و تاب دارد این خانه ها و منازل و شکل شهر، چون در کناره دجله منحرف است. لذا زهراء میگفتن از همین ماده که انحراف دارد، فی مل اقامتو به زهراء الا سکنی بها ولا نوفتی فیها ولا جملی. در اون قصیده طغرایی اصفهانی که از لطائف ادب عرب است که گوینده اون پارسی اصفهانی الاصل است و بسیار تمامند است و سر در راه شعر خیش می دهد و به دار آویخته می شود بعد از مدتی که صدارت می کند، این بزرگمرد به هر حال در این بیتش دارد اشاره به زهراء دارد که بغداد باشد. پس لغت شکافته شد. کلمه شهادت یک معنای اون حضور، معنای دوم آن گواهی دادن. واژه زور یه معنای اون قوت که مشترک بین پارسی و عربی است که اینجا مراد نیست، معنایی که اختصاص به عرب دارد، یعنی دروغ، کذب، تزویر. والذین لا یشهدون الزور، مؤمنین عباد الرحمن، کسانی هستند که اینها شهادت زور نمیدهند. خب بیاییم با معنای اول نگاه کنیم. اگر مراد از شهادت حضور باشد، یعنی مؤمنین عباد الرحمن کسانی هستند که حاضر نمیشوند زور را. زور چیزی نیست که ما حاضر بشیم. لذا نیاز به چه داریم؟ مشخص بیان بیان است که نیاز به تقدیر داره. یعنی چیزی اینجا حذف شده. چی حذف شده است؟ والذین لا یشهدون مجالس الزور، اینها کسانی هستند که در مجلس زور نمی نشینند. مؤمنین و عباد الرحمن کسانی هستند که حاضر در مجلس زور نمی شوند. اگر ما شهادت رو به معنای حضور بدانیم، اینجا محذوف ما مجلس، یعنی اینها حاضر نمی شوند در مجالس زور. مجالس زور چیست؟ مجالس کذب، مجالسی که بنیاد حق ندارد. نشستنی و محفلی که می نشینید و بر می خیزید، نشستیم و گفتیم و برخواستیم و جز تیرگی و قبار بر دل در آن مجلس چیز دیگری نمی نشیند. اون مجلس میشه مجلس زور، مجلس باطل. نشستنها و گفتنهایی که صرف اون به ارزنی ارزش ندارد، این میشه مجلس زور. حالا در با این معنای شهادت که مطابق با حضور باشد، روایاتی هم داریم. دو روایت داریم از صادقین علیهم الصلاه و السلام که والذین لا یشهدون الزور رو معنا کردن والذین لا یحضرون، یعنی دقیقاً شهادت رو معنا چی؟ حضور. والذین لا یحضرون مجالس اللهو واللعب. از صادق و باقر آیه رو اینطور معنا کردن، فهمیدن یعنی حاضر نمیشوند در مجالس لهو و لعب و قنا، تعبیر معنا کردن. خب مستحضر ایتان بحث مهم نیست و در این مقام در صدد بیان اون نیستیم. اساسا بین موسیقی و قناع تفکیک است. کمند کسانی که این دو واژه رو، یعنی اساسا بحث لهو و لعب یه عنوان است در شرح مقدس، قناع یه عنوان دیگر است. موسیقی که اصل اون همون موزیکال یونانی باشد و اونگاه در پارسی می آید، در عربی می آید، تغییر شکل می دهد. الموسیقی الکبیر تعلیفی است که فارابی دارد و یه چیزی حدود همین مقدار حجم این کتاب است. الموسیقی الکبیر وقتی واژه میاد در پارسی، مدتی در ادب پارسی موسیقار است. موسیقا خه خهی موسی چه یه موسی صفت، خیز و موسیقار کن در معرفت. خود واژه وقتی که به پارسی می آید موسیقار می شود. موسیقی بحثی است از دید فقهی و روایی و قنا بحث دیگری است. موسیقی مباحثی دارد. اگر ما بحث موسیقی رو و حدود حرمت موسیقی را بخواهیم بحث کنیم، از قنا هرگز به اینجا نمی رسیم، بلکه از کجا باید وارد شیم؟ از بحث لهو و لعب باید وارد شیم. حرمت لهو و لعب ببینیم تا کجا با موسیقی تداخل داره، این داستش جد. اما در بحث غنا نه، بحث غنا یه بحث روشن است، ابهام ندارد، ابهامات موسیقی رو ندارد. یعنی در خود این که غنا امر محرمی است هیچ فقیهی شک نکرده، تشکیک در این باب نشده است، به حرمت غنا اتفاق دارند. فقط به چند نفر از بزرگان بودند، کسانی مانند آخوند ملا محسن فیض کاشانی، معدود یکی دو نفری که یه شبهه این کردن که آیا غنا در مفهوم است، یعنی به اصطلاح غنا در ساختار است یا در کیفیت. ما غنا را از صفت مفهوم می‌دانیم یا صفت لفظ می‌دانیم، صفت کیفیت می‌دانیم یا صفت مفهوم می‌دانیم. یعنی ما یه مطالب کوچه باقی اگر خواندیم اینها غناست، یعنی اگر ما یه مطالب بی سر و تهی خواندیم و خلاصه کار امشب شب مهتاب خواندیم این غناست، یا نه ما اگر قرآن کریم رو هم خواندیم، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار، همین آیات بیناتی که قرائت شد، همینها را اگر ما با یه شیوه بیانی بخونیم بعد میشه غنا. آنچه جمهور میگویند، آنچه جمیع فقیهان میگویند، این دومی است. یعنی غنا یک کیفیت خوندنه، ترجیع و صوت معلمت، اون غلطاندن، چرخاندن، لرزاندن، اون وضعیت خاص گفتاری است غنا، نه اینکه به محتوا ربطی ندارد. ولو مرسی از سید الشهدا هم کسی بخواند یا قرآن کریم هم غنایی بخواند، غنا غناست. این در خود غنا بحث شد. والذین لا یشهدون الزور در روایت معصوم دارد که اینها حاضر نمیشن مجالس غنا را، اون مجالسی که در آن بحث لهو و لعب است، اون مصادیق حرمت زدن و نواختن و خواندن حرام در اون محقق میشن. حالا من همین مقدار بیش وارد بحث غنا و موسیقی نمیشم، بحث پیچیده ایست، گسترده ایست. زمانی توفیقی بود با بعض از دوستان جوانمون در این باب جلسات متعددی رو با بعض از دوستان عزیزان گفتگو داشتیم و مطالبی هم جمع کردن آیان عزیزان، شاید توفیقی باشد زمانی اینها به رشته تحریر نراید و بازگو شود در آیمون. اما علا کل یه نکته رو توجه داشته باشید عزیزان، گاه ببینید خود زور رو عرض کردیم، اون چزبیست که ظاهر صادقانه با اون میدهند، تزویر از همین ماده می آید. گاه شیوه هایی از باطل وجود دارد که امروز در دنیای ما به نام آرت و هنر مطرح می شود و دارندگان آن را چه می گویند؟ آرتیست می گویند، یعنی هنرمند، یعنی هنرمند. حال چه مقدار از اینها هنر است؟ هیچ بحث تخطئه یا نظر به شیء خاص مسئله خاصی ندارم، کلی بحث رو عرض می کنیم. چه مقدار هنر خواهد بود، چه مقدار هنر نخواهد. اینجا مرزها مخلوط است، یعنی مواردی وجود دارد که زور است، نام اون چیست؟ هنر است. نام هنر برعکس نهند، نام زنگی کافور، گاه میبینید چنین شده است، یه مواردی ملتبس شده است، یه چیزهایی است که اینها را اگر به منطق عقلانی بنگرید، اگر تحلیل دقیق عقلی و شرعی از اون داشته باشید، مشخص از چیزی است که انسان را از واقعیت‌های زندگی دور می‌کند، انسان رو به سوی غیر واقع‌گرایی سوق می‌دهد. و حالی که بیان خلقت و آفرینش خداوند سبحان هنر آن است که انسان رو با واقعیت‌های زندگی آشنا کند و تحلیل صحیحی از موجودی خلقت به دست انسان بدهد. هر مقدار این تحلیل زیباتر باشد، هنرمندانه‌تر است. اون تصویرگر و نقاشی که قلم بر صفحه میبرد و واقعیت‌های موجود عالم وجود رو و زندگی رو به تصویر می‌کشد، این هنرمندترین هنرمندان است در صفحه و قلم. اون ادیب و شاعری که می‌تواند لطائف زندگی و واقعیت‌های آفرینش و حقایق موجود در جامعه را به تصویر بکشد، نه اینکه کنار اون به ساعت گرم و زیبای خیش نشسته است و منقلی برای خود برافروخته است و گاهی هم قلم به کاغذ بیاورد و یه چیزی بگوید که بینوا طفل یتیم ساده. نه دیگه، به هر حال این نمیتواند بیانگر واقعیت های اجتماعی باشد، این نمیتواند هنر باشد. البته این شعری که از کردم برای مثال گفتم، و الا شاعر او شأنش اجل از این مراتب از این مقامات است که درود خدا به روح او بزرگ مردی بوده است. بینوا طفل یتیم ساده گوش بر قصه لولو داده، اون چیز دیگری است، همون شبنامه معروف مرحوم شهریار است. اما کل حاله، پس بنابر این داریم، گاه ممکن است که مصادیقی معرفی شود به نام هنر. غنا از این باب است، یعنی مصادیق غنا اینها گاه ممکنه به عنوان هنر مطرح شود، لذا صادقه امام صادق و باقر آیه شریفه و زور رو به بنا تفسیر فرمودند. والذین لا یحضرون مجالس اللهو و اللعب مجالس القناع. این بیان آیه شریفه. این خطی بود که ما یشهدونه رو به معنای یحضرونه و حضور گرفتیم و شهود مسترش. اما اگر یشهدونه آمد به مستر شهادت به معنای گواهی دادن شد. اینها این معنی جالبی داریم اینجا هم. مؤمنین کسانی هستند که شهادت نمیدهند زور را، گواهی زور نمیدهند. یعنی چه؟ اینجا مضاف محذوف ما، اونجا مجالس محذوف بود، اینجا شهادته. والذین لا یشهدون شهادت الزور، مؤمنین کسانی که هرگز به باطل شهادت نمیدهند. یکی از محرمات بسیار قوی در شرع مقدس اسلام شهادت به دروغ است. شهادت به دروغ است، چون میدانید به هر حال از ابزار قضاوت در منطقه شرعی و عرفی اجتماعی امروز ما در دنیا به طور کلی، از ابزاری که به اصطلاح تأمین دلیل می کند در پرونده و ذهن قاضی رو به رأی دادن سوق می دهد، خود شهادت است. شهادت ابزاری است که سنگ دست قاضیان است و حاکمان است برای صدور حکم، و خدایی نکند که این شهادت شهادت کاذبانه باشد. هنگامی که شهادت شهادت دروغ باشد، ذهن قاضی رو از واقعیت به حقیقت منصرف می کند، منحرف می کند، مثل کلمه زور به کار برده می شود. شهادت باطل را شهادت زور می گویند. این همان است که انا انبئکم به اکبر الکبایر، تکان دهنده است به آن. نبی مکرم وقتی که فرمود من بزرگترین کبائر را به شما می گویم در بین گناهان، اونگاه به عنوان یکی از اون سه نکته‌ای که فرمود انا و قول الزور، این تعبیر قول الزور رو پیغمبر به کار برد. فرمود شهادت زور شهادت باطل، این چیزی است که از کبائر الهی محسوب می شود. مگر به این سادگی است؟ در خود بحث شهادت ها به جای خود باید تر شود، اما این قضیه روشن است که شهادت هنگامی که در محکمه قضایی ارائه می شود باید 100% شهادت علمی و عینی باشه. شهادت حسی تلقینی اینها پشیزی ارزش ندارند. این که بگیم ما دیدیم آقا چهار تا مؤمن متقی آمدن شهادت دادن، ما هم آمدیم شهادت دادیم، شما نابجا کردید، شما چه نقی را ندارید؟ آیا شما خودتون این مطلب براتون عینیت پیدا کرد؟ آیا شما به علم رسیدید در این مسئله؟ شما خودتون باید به علم رسید، نه اینکه چون عمو و دایی و برادر ما شهادت دادن پس ما هم میام شهادت میدیم، ما هم سوار کامیون جا داره، ما هم سوار شیم بیام برای دادگستری شهادت بدیم. این شهادت تونیست کیلوییست، این اینطوریست، این ارزشی ندارد، این حقی رو به صاحب حق نمیرساند. این نیست منطق شهادت در بیان عاقلان و در منطق شرع. قضایا این است. پس بنابراین به قول دوم، والذین لا یشهدون الزور، یعنی متقین کسانی هستند که هرگز شهادت نابجا نمیدن، ایمان فروشی نمی کنند به قیمت رسیدن به طمع دیگران، اینها هرگز چنین معامله نمی کنند. و خب حال دیگه این بحث عمیقی است، عجیب است عزیزان. نمی خواهم بیش از این در این مقوله بمانیم، ادامه آیا رو بگم که بحث تمام باشه امشب. اما تأثیر شهادت زور و حکم باطل در زندگی اجتماعی از مسلمات روایی ماست. این که اثر شهادت باطل و حکم باطل در زندگی اجتماعی جامعه چه می شود، در جامعه چه می شود، این خیلی در روایات داریم که هنگامی که حکم باطل صادر می شود، منعت السماء و قطرها و الارض و برکاتها، آسمان بارانش بند می کند و زمین برکاتش منع می کند. هنگامی که قضاوت باطل، این دو همون رابطه بین نظام تکوین و تشریع، رابطه بین احقاق حق در جامعه و ابطال حق در جامعه است. در اون جامعه‌ای که ابطال حق حاکمه، متاسفانه آثار هم چه می شود، ذلت های حاکم می شه، نه عزت ها حاکم شود. تا اینجا این صفت روشن شد، والذین لا یشهدون الزور. دنباله همون آیه 73 صفت بعدی را می فرماید، و اذا مروا باللغو مروا کراما. اینها هنگامی که مرور می کنند باللغو مروا کراما. خود تعبیر خیلی تعبیر زیبایی است. اولا مرور فرمود، کلمه مرور گاه جناب عالی از اینجا حرکت کردید که بروید تهران. خب مقصد نهایی شما تهران است، اما در مسیر می خواهید که چه خوش بود که برایت به یک کرشمه دو کار، هم به تهران بروید هم سیاحتی بکنید، از خیلی از شهرها می خواهید بگذرید. خب اخیراً مخصوصا این منطقه شمال، این جاده مسیر شمال، یه مشکلی است در بین در خیلی از شهرها که هنوز حل نشده است. بعض از شهرها فرض بفرمایید مثل تونکابون، این طولی که این شهر دارد به این عرض کمی که دارد، این وسایل نقلیه با این آمار شدید میخوان چیکار کنن؟ از این شهر رد بشن. چه تصادفات، چه خطرات، چه مشکلات، چه اختلالی در زندگی اجتماعی مردم این شهر ایجاد میکنن. لذا اومدن چه کردن؟ در هر جا که توانستن خلاصه همون منطق جاده سازی سیر رو پیاده کردن، کنار شهرها همون کمربندی رو قرار دادن. اگر کسی از کمربندی شهر عبور میکند، این میشه مرور. مرور آن است که انسان به قصد شهری نمیرود، از کنار شهری میگذرد، این میشه مرور. اذا مر او کلذی دراش او کلذی مر علی قریه، در سوره مبارکه بقره این رو داشتیم، آن کسی که مرور کرد از کنار آبادی. در اینجا فرمود و اذا مر رو بالله، مؤمنین و عباد الرحمن هیچ وقت لغو رو که مقصد قرار نمیدهند، اینا رو به لفظ حالا لغو رو معنا میکنم، اینا اگر برخوردی هم با لغو داشته باشند، برخورد مروری است، از کنارش باید رد بشن. حالا شیوه رد شدن اینها از کنار لغو به چه شیوه ایست؟ و اذا مروا باللغو مروا کراما. کلمه لغو دو معنا دارد و دو احتمال در لفظ دارد. اولا اینو گاهی گفتیم که توجه دارید چند واژه وجود دارد که اینها قریب المعنا به کار برده می شود بعضا. یکی واژه لهو رو داریم، یکی واژه لعب رو داریم، یکی عبس را و دیگری لهو را. یعنی چهار تا واژه که اینها به لحاظ شروع و ختم کار معانیشون فرق می کنن. مثلا فرض بفرمایید اون کاری که ما با انگیزه و فکر و هدف شروع می کنیم، اما وقتی که به وسط کار میرسیم برای پایانش هیچ فکری نداریم، یعنی هیچ پایان براش منظور نیست. گفتیم حالا دور هم جمع بنشینیم یه جلسه تشکیل بدیم، یک امر خیری، اما بعد میبینیم نه فکر داریم، نه ایده داریم، نه روش کار کردیم. از این جلسه تا جلسه آینده هیئت مدیره میخوان دور هم بنشینن، هیئت منا دور هم میان بنشینن، اما هیچ کمیشون سر سوزن این وقت رو این مسئله نگذاشتن. حالا که دور هم جمع میشن میگن فکری بکنیم. خب چه فکری بکنید؟ اون کاری که با انگیزه شروع میشود اما دنباله و پایان درستی ندارد، ابتره، این رو میگن عبس. عبس اون کاریست که عقلانی آغاز میشود اما پایانی ندارد. اینه که قرآن وقتی که بحث مقایسه حیات دنیا و آخرت و خلقت انسان و آفرینش آدمی مطرح میگردد، افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون، چقدر زیباست آیشه. آیا میپندارید ما شما رو عبس آفریدیم؟ یعنی مبدأتون درست، خیال میکنید پایان ندارید، منتها ندارید، و انکم الینا لا ترجعون. این که عبث میشود اگر رجوع نباشد، اگر خلقت خوبی باشد اما پایان خوبی نباشد، این که عبث میشود. مستظری در بین مکتبهای بشری ما داریم مکتبی که مبتدا را قبول دارد منتها ندارد، یعنی آفرینش رو خدایی میداند اما به ماد معتقد نیست، در مکتبهای غیردا عکسش هم داریم، منتها وجود دارد مبدع وجود ندارد. فرض بفرمایید مانند بودیسم، مکتب بودا مکتب خدایی نیست، خدا ندارد بودا، منتها دارد، نیروانا دارد، میرسد به اونجایی که خلاصه مشابه مباحث قیامت و برزخ است. ابتدا ندارد مکتب بودیسم، ابتدا در مکتب انبیاء الهی است که نقطه شروع هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم. این در مکتب وحیانی است که سخن از ابتدا و انتهای درست حسابی است. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. اونجا بس. این عبث، واژه لعب و لهو، اینها نه، یه چیزهایی است که خلاصه هدف دارد، منتها در لعب هدف، هدف خیلی بلندی است، نوعا به چیزهایی که حالا انسان مشغول میشه، وارد میشه، برای خیلی هم درش وجود دارد، اما اون چنان حسابگری عاقلانه نیست. اینها لعب گفته میشود، مانند بازی های کودکان. کلمه لهو اونه که نه انگیزه دارد، هدف هم عقلانی است، اما مشکلش اینه که موجب بازماندن می شود از موارد دیگر، انسان رو دچار غفلت می کند، همان که الهاکم التکاثر، همان که تکاثر موجب لهو می شود، همان که لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، مال و اولاد موجب چه می شود؟ موجب لهو می شود. مال و اولاد هر دوشون خوب فلسفه زیربنای دقیق دارن در عقل در شرع، اما اینها موجب چه میشن که؟ موجب اون میشن که فرزند فاصله بین انسان و خدا میشن، مال فاصله بین انسان و خدا میشن، اینها میشن لحن به حالی که ارزش دارن، عقلانی هم پرداختن به اینها هم درست است، اما در این حال مشکل دار میکنند انسان، اینها میگن لحن. چهارمین واژه لغو است. لغو عرض کردم دو معنا دارد. یه معنایی که منطبق با این سه واژه اینه، اون کاری که نه هدف درستی در ابتدا دارد نه هدف درستی در پایان دارد، اینو میگن لغو. کاری که خود دارید رد میشید، ساده عرض میکنم، با لگد میزنید سنگی رو از مسیرم تو بازی میکنید و خودتون پس میکنید. برای چی این کارو کردیم؟ بعد به کجا منتهی میشن؟ هیچ فکری نیست. اون کاری که بدون فکر، بدون فکر، بدون حسابگری، بدون پایان، بدون هدف از آغاز، بدون برنامه‌ریزی شروع میشه، این میشه لغو. و مشخص کار لغو پایانی ندارد. این یه معنای لغو است. حالا ببینیم اینجا و اذا مرو باللغو مرو کراما آیا این معنا رو دارد یا ندارد. ظاهرا که و اذا مرو این لغوی که از قدیم این مرور نداره، این عبور نداره. بذار اینجا بود معنای دوم لغو مراد باشد. معنای دوم کلمه لغو کار نارواست. هر کار ناروایی رو لغو میگویند، هر امر ناشایست. و اینی که به کار ناروا هم لغو گفته بشه داریم در لسان معصومین، مثلا سب و ناسزا را، کلمات رکیه را، کلمات زشت رو در لسان معصومین به اینها لغو گفتن. گفتن دو و لقد امر رو علاللئیم یا صبونی، سب و ناسزا رو لغو نامیدن. مؤمنین کسانی هستن که اذا مر رو به لغو مر رو کراما. اینا اگر یه زمانی با لغو و کلام زشتی هم برخورد کنند، در نهایت کرامت و بزرگی از کنار آن می‌گذرند. حتی اگر مجبور باشن یه چیزی رو بگن که ممکنه این لفظش لفظ رکیکی باشد، اینجا بلدن چطور این کلمه رو به کار ببرن با نهایت تسلط در عبارت. مثال عرض می‌کنم، طبیبی است می‌خواد یه اصطلاح طبی رو مطرح کنه، ممکنه الان اگر یه واژه و یه عضوی رو بخواد مطرح کند، طرح صریح این لفظ قضیه رکاکت در بیان داشته باشه. خب برادر چه واژه‌ای بگه؟ میدونه چه معادلی رو به کار ببرن؟ میدونه به چه گونه تعبیر کنن؟ گاهی دیدید بعضی از مثلا مصنفین، مؤلفین، خب اینا گاهی نقطه چینی رو در عبارتشون میگذارن، وقتی میرسن به یک کلمه خاص نقطه چین میگذارن رد میشن. منطق قرآن این نیست. قرآن میگه بگید تصحیح به لفظ بکنید، اما بلد باشید چگونه تصحیح کنید. بگید او لامستم النساء، بگید من قبل ان تمسوهن، بگید لا تواعدهن سرا، بگید لی اهل لکم لیلت الصیام الرفث الان، بگید رفث، بگید مس، بگید لمس، بگید سر. اینا همه یعنی چه؟ یعنی مغاربت. اینها یعنی همین مسائل جنسی است. اما خداوند به چه تعبیری اینا رو، چقدر اصلا خودش لطیف این واژه ها. کلمه رفث، رفث و رفث، اهل لکم لیلت الصیام، حلال است برای شما در شبهای رمضان، الرفث الان صابکم، رفث با همسرانتون. خود کلمه رفس اینه که درش لا جداله ولا فسوقه، لا رفسه ولا جداله ولا فسوقه فی الحج، در حج رفس وجود نداره. خود کلمه رفس اصلا ربطی به خود مسائل جنسی نداره. اون گفتگوهای عاشقانه و مغازله هایی که در ابتداء پاره از دوستی ها گفته می شود، عرب به آن رفس می گوید. پاره از اون گفتگوهای بدوی، پاره از اونها که نظامی گنجوی در لیلی و مجنون دارد، اون عبارت اونچنانی، بعض از این گفتگوها، اینها خلاصه کار اسمش رفس در کلام عرب. خداوند از مقدمات میگیرد، ذل مقدمه رو اراده میکند. مس تماس، نقطه تماس در هندسه چیز، تماس نقطه چیزی، عضوی، دستی. اما خداوند اینو میگه چی اراده میکند؟ اون ذل مقدمه رو اراده میکند. ولا تو قاعده هن سر را، اینها بعدی سر ندید، سر یعنی چی؟ چی کار پنهانی؟ به لحاظ این که پاری از مساعد جنسی نوع روح و فطرت اولیه می طلبت نهانی باشد و سری باشد، خداوند واژه سر رو میگه. این میشه به رضا مر رو به لغو مر رو کرام. این اگر بنا هم باشد واژه‌ای را بگوییم، اگر بنا هم باشد حقیقتی را مطرح کنیم، بلدیم در نهایت ادب، در نهایت زیبایی در گفتار و شناخت کلام به گونه ای بگوییم که کرامت در آن باشد، بزرگی در آن باشد. و اذا مروا باللغو مروا کراما. خب این هم صفت بعدیست. البته در ذیل این صفت مرحوم تبرسی، امین الاسلام تبرسی، صاحب مجمع امام المفسرین، در اینجا نکته دارد و اون این است که اشاره می کند که در این آیه شریف خداوند گوشه یاره به عمل کرده بعض از جاهلان مقابل با نبی مکرم. و اون این بود که در آیه 23 سوره مبارکه فصلت 24 و 5 اونجا اشاره به این حقیقت هست که به حال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کفار میگویند که گوش به این قرآن نکنید. این سیاست مقابله ای بود.
که اینها این شعار رو پیش گرفتن که وقتی که میخواهد پیغمبر اسلام قرآن بخواند در مسجد حرام میخواد شروع کند وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی آمین. به گفتار و سخن شما بیاید چه کنید؟ القو فیه، شما بیاید لغو کنید. یعنی چی؟ چرت بزنید، سود بزنید، پارازیت بل کنید به تعبیر امروز ما. تا پیغمبر شروع میکرد در مسجد حرام قرائت نماز یا قرائت قرآن، مشرکین جمعی بودند به تعبیر خود تبرسی که در مجمع نقل میکند قام رجلان من بنی عبد الدار، یکی از این طرف یکی از این طرف، یه گروهی بودن مثلا اینا تربیت شده بود برای این قضیه. تا پیغمبر شروع میکرد اینها داد و حال شروع میکردن، کف میزدن، سود میزدن، نعره میزدن، فریاد میزدن، شعر جاهلی میخواندند، نمیذاشتن پیغمبر صداشون شفاف باشه برسد به گوش مسلمین. اینها اینو قرآن لعنت میگه القوا فیه. در قبال این گروه این خطاب رسید، دستور آمد به اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وقتی که قرائت کلام خدا می شود ادب را نگاه دارید، استماع کنید، انصات کنید، گوش کنید. انصات سکوتی است که همراه با فکر است، فکر کنید، تأمل کنید، تدبر کنید در کلام الهی. و اینجا هم همون جواب را میدهد و اذا مروا باللغو، به تعبیر مرحوم طبرسی، و اذا مروا باللغو مروا کراما. مسلمون ها وقتی این برخورده های لاغیانه را میبینید، این لغو ها را در برخورده با پیغمبر و قرآن میبینید، شما در صدد این نباشید که مقابله کنید. وقتی اونها خاطرتی به کار میبرن جمله، شما سعی نکنید پاسخشون رو اونطور بدهید. به این شیره شما نیست، منطق کلوخ انداز پاداش، کلوخ انداز را پاداش سنگست نیست. نه، وقتی اینها به این شیره عمل میکنن شما ادب را نگاه دارید و جواب اهانت اینها را با اهانت ندید. اذا مروا باللغو مروا کراما. پس در مجموع آیه 73 خداوند سبحان دو صفت رو مطرح فرمود. اولا بالذین لا یشهدون الزور، گفتیم لا یشهدون الزور بیانگر دو معنا بود. یکی یشهدون با مصدر شهود به معنای حضور، کسانی عباد الرحمن کسانی هستند که حاضر در مجالس لعن و زور و باطل و انحرافی نمی شوند. عمر اینها گرانقدر است، این کیمیا را ارزان نمی فروشند. در جایی می نشینند که انگامی که برخواستن بر شخصیتشون افسوده شود، چه جهت مادی چه جهت معنوی، یا خیر دنیا دلی نشستن باشد یا خیر آخرت دلی نشستن باشد، این شرط عقل است. یا اون چه والذین لا یشهدون الزور، اینها یشهدون به مصدر شهادت، یعنی لا یشهدون شهادت الزور، اینها گواهی باطل و گواهی دروغ و مزدرانه هرگز نمیدهند و ذهن حاکم و قاضی را در جامعه منحرف نمی کنند. و ازام رو به لفت هم که مطرح شد. این دو صفت در آیه 73 محضر مبارک عزیزان بازگو شد. در ادامه آیه مبارک فرمود والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا. این عباد الرحمن کسانی هستند که اذا ذکروا بآیات ربهم، هنگامی که تذکر به آیات الهی داده می شوند، لم یخروا علیها، تعبیر عجیبی است، تفسیر بیشترش می ماند خدمت آیان عزیزان، لم یخروا علیها صما و عمیانا، اینها نمی افتند. از کردم بیشتر با لغت رو بشکافید که خود خرور بر خاک افتادن به صورت، اینها نمی افتند به صورت بر آیات الهی و حال این که کران و کورانند. والذین اذا ذکروا به آیات ربهم، من همین جزء ابتدایش رو عرض کنم کفایت میکنه. در سوره مبارکه غافر صبحگاه امروز که خدمت بعض از دوستان سخن میگفتیم، اشاره به این حقیقت و این معنا شد که عمده مشکلات ما انسان ها دو چیز است. یعنی درد اصلی ما انسان ها رو دو چیز تشکیل. اگر ما تمام ابتلاعات خودمون رو بنگریم، منشأ در دو کلمه داره، این نظام شده است. یعنی خود قرآن هم همین رو تأیید می کند. یک، جهل. دوم، غفلت. تمام مشکلات ما از جهالت است. این فی صدور هم الا کبر، در اونجا به عزیزان میگفتیم قرآن میگه اینا نیست در سینه هاشون الا کبر، بعد به دنبالش میگه به خاطر اینه که اکثر هم لا یعلمون، علم ندارن. هنگام که علم نیست، کبر می آید، خودمحوری می آید، فسق می آید. مگر وجود مقدس امیرالمومنین در اون فراز نورانی کمیل چه میگوید؟ مگر نمیفهمد تجرعتو به جهل، ظلمت نفسی و تجرعتو به جهل. خود جهالت ام المفاسد است، نادانی و جهل ریشه خیلی از مفاسد است. شما یه معدلی بگیرید، حالا به ظاهر عرض میکنیم مثلا مجرمین امروز دنیای ما، یه معدلی بگیرید ببینید معدل علمی مجرمین در دنیای امروز چیست، یه میانگینی بگیرید، حالا ارزی ندارم نمیخوام خیلی دقیق عرض کنم، اما در بعض از این محیطا که شده است مشخصه، در خیلی از این مراکزی که در حال وجود دارد و خیلی از مجرمین، ببینید میانگین آیا در همون حد تحصیلات ابتدایی بیشتر هست؟ نیست. همین تحصیلات ظاهری رو عرض میکنم. خود جهل ریشه عمده معاصی جهل است و نادانی است. ریشه عمده انحرافات اجتماعی جهل و نادانی است. این یک. دوم غفلت. این که انسان نه ممکنه بداند، اما نسبت به دانستن هیچ چه دارد؟ حضور ندارد. دسترسی به دانسته هیچ ندارد. از دانسته به اون چه میداند غفلت دارد. فاصله بین او و بین علم او حاصل شده است. این میشه غفلت. این دو حالت متاسفانه دو درد عمده وجود انسان است عزیزان. البته اینم توجه دارید، نسیان غیر غفلته. ما نسیانی داریم، فراموشی داریم و غفلتی داریم. شما در جیب مبارکتون فراموش کردید که شما با پول گذاشتید، دست رو میکنید پولی که صبح گذاردید، میبینید بله مثلا این مبلغ تو جیبتون پول گذاردید، اینو فراموش کردید، حالا میشمارید. نسیان بی این پوله، اما غفلت ندارید. غفلت این نیست. غفلت اینه که گاه من مثال میزنم سر کلاس برای بعض از دوستان جوان که شما فرض بفرمایید، سوال میکنم که این کفش شما بند دارد، بله این چند تا حفره دارد این کفش شما که بند میبندید؟ دو سال هم از این کفش رو پاتون کردید، تا کنون این کفش رو 500 مرتبه بنداش رو باز کردید بستید، میدونید این چند تا حفره داره؟ نه. شما این پیراهن و بارکی که به تن فرمودید میدونید چند تا دکمه داره؟ این پیراهن شما یه سال سالی میدونید میپوشید، اما بینی و بین الله الان بنده نمیدانم، مگر بخوام الان باید دکمه های پیراهن رو بشمارم که این چند تا دکمه دارم. من نسبت به دکمه های این پیراهن علم دارم، نسیانم ندارم. چه دارم؟ غفلت دارم متاسفانه. من غافلم. یعنی با حال این که اصلا صدها مرتبه پیش چشم من بود، اما من نخواستم به این علم پیدا کنم، غفلت دارم. کما این که ما حکایتمون در وجود با آیات الهی همیشه قرآن همین کلمه غفلت رو به کار میبرد، که اینا از کنار آیات میگذارن، اما با آیات ما چه دارن؟ این چیزی نیست که ما ندیده باشیم، ما دیدیم، میگیم ای آقا ما چه غافل بودیم، همچه آدمی تو محله ما زندگی میکرد، حالا که مرده عکسش اینجا گذاردن، آه این شخصیتی بوده، دانشمندی بوده، فریخته‌ای بوده، ما که این آقا رو هزار مرتبه دیدیم، عجب غافل بودیم ما، عجب غافل بودیم ما. ما نسبت به آیات الهی غفلت داریم. پس بنابراین تمام مشکلات ما را بدون تعارف اگر خلاصه کنید، ریشه در این دو کلمه دارد، یا جهل است یا غفلت است. انبیاء الهی، بزرگ مردان خدا هم دو سمت بیش ندارد. انبیاء یا معلمند یا مذکرند، یا انما بعثت معلما، جز این نیست که پیغمبر مبعوث شده است معلم، جز این نیست که یعلمهم یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، آمده است تعلیم بدهد پیغمبر، یا آن که پیغمبر چیست؟ انما و انت مذکر، پیغمبر شما مذکری. و قرآن چیست؟ مجموعه قرآن کریم یا علم است یا ذکر است. از اسامی قرآن یکی کتاب است، یکی ذکر. یا این کتاب است، این تعلیم میدهد با کتاب، یا این که ذکر است، انا نحن نزلنا الذکر، غفلت را میزداید. حالا در اینجا فرمود والذین اذا ذکروا به آیات ربهم، مؤمنین و متقین کسانی هستند که هنگامی که تذکر به آیات الهی و پروردگارشون داده میشوند، لم یخروا. مراد از این آیات چیست؟ این تذکر به آیات چه معنا دارد و برخورد صحیحی که باید به آیات الهی باشد چیست؟ که انشاءالله در گفتگوی آینده به نوبت بعد معذران بارک عزیزان به سمع شکل به حسار گرانقدر خواهیم رسان و مطلب رو بازگو میکنیم، که انشاءالله در طی چند جلسه دیگری مجموعه آیات نورانی سوره مبارکه فرقان رو تا پایان به سمع بارک عزیزان برسان. استدعا و تقاضای بنده بود که انشاءالله از هفته آینده که زمان هم از جهت افق تغییر دارد، با مساعدت آیان عزیزان و مختصر گرفتاری که بنده دارم، تا پایان تابستان رو انشاءالله ساعت 8:30 از هفته آینده خدمت آیان عزیزان خواهیم بود در بحث، که از زمان بحث کاسته نشود. انشاءالله هفته آینده
ساعت 8 این مثلا پارکتون بحث رو آغاز خواهیم کرد. به حول و قوه الهی، خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلامتیش بیش از بیش منور و مزین بگرداند، ما رو با لطائف و ظرائف و لذتهای قرآنی آشنا بفرماید، بین ما و حضرت خود در دنیا حجابی قرار ندهد. اسمک العظیم العظم.